با سلام، ما وقت بخیر. یک چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. گروه دو حزبی از اعضای کنگره آمریکا بار دیگر لایحه را به مجلس نمایندگان و سنا این کشور معرفی کردند که هدف آن ایجاد راه قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 به ایالات متحده منتقل شدند. این سیومین تلاش برای تصویب چنین لایحه است. این لایحه برنامه صدور ویزای مهاجرت ویژه یا SIV برای افغان ها را نیز تمدید می کند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش می دهد. جیسن کرو، یک از اعضای کنگره که این لایحه را پیشنهاد داده، در بیانیه گفته که بسیاری از افغانهایی که در طول 20 سال جنگ از ماموریت ایالات متحده حمایت کردند، همچنان با موانع قانونی مواجهند. بر اساس گزارش‌ها، شمار از این افغانها در آمریکا با اسناد موقت زندگی می‌کنند و تعداد دیگر هنوز در کمپ در قطر بسر می‌برند که در معرض خطر بازگشت به افغانستان هستند. فرماندهی پلیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته که روز چهارشنبه در نتیجه انفجار در یک معدن در ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان 8 نفر جان باختند. بر اساس این بیانیه، انفجار زمان رخ داد که کارگران در حال آماده سازی مواد منفجره در یک تونل در معدن ماوی واقع در ولسوالی دوآب بودند. در این حادثه شمار دیگر نیز زخمی شدند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدند. شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست. این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن کرکر در ولایت بغلان رخ داده که در آن 6 نفر کشته شدند. حکومت ایالتی آسام هند اعلام کرده که به ساکنان بومی در مناطق مرزی با بنگلادش اجازه حمل سلاح می دهد. و گزارش خبرگزاری فرانسه، هیمانتا بیسواسارما، وزیر اعلی ایالت آسام و عضو حزب ملی‌گرای هندو، روز چهارشنبه گفت که ساکنان محلی که احساس خطر میکنند، حالا میتوانند از طریق وبسایت ایالتی برای گرفتن جواز اسلحه درخواست بدهند. این اقدام موجی از نگرانی در میان اقلیت مسلمان این ایالت را به وجود آورده. جمعیت آسام حدود 31 میلیون نفر است و بیش از 35% آن را مسلمانان بنگالی زبان تشکیل میدهند. بسیاری از آنها نگرانند که این تصمیم باعث افزایش خشونت و هدف قرار گرفتن مسلمانان میشن. منتقدان از جمله اعضای احزاب مخالف هم هشدار دادند که دادن مجوز سلاح به مردم عادی میتواند به بی‌نظمی، انتقام گیری های شخصی و درگیری های قومی منجر شود. و اینکه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای افزایش گسترده تعرفه‌های واردات از روز پنجشنبه اجرا می شود. حدود 70 کشور مشمول تعرفه‌های می شوند که از 10% به سطوح بین 15% تا 50% افزایش یافتند. رئیس جمهور ایالات متحده بامداد امروز در شبکه تروث سوشیال خود نوشته که نیمه شب است و میلیاردها دلار از تعرفه‌ها اکنون به ایالات متحده سرازیر می شود. قرار بود این تعرفه‌ها از جمله از جمعه گذشته اجرای شود، ولی قصر سفید اعلام کرد که اجرای آنها به 7 آگوست موکول شده. بر اساس گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه، تعرفه‌های جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به 15% رسیده، حتی با وجود توافق‌هایی که این کشور با واشنگتن برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر امضا کردند. کشورهای مانند بریتانیا، ویتنام، اندونزی، پاکستان، فیلیپین موفق به دریافت نرخ تعدیل شده بین 10% تا 20% شدند. اما برخی از دیگر از کشورها به شمول هند تعرفه 25% شدند که قرار است تا 3 هفته آینده به 50% نیز افزایش بیابد. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. همگی شما را به درس امروز و درس سوم ما خوش آمدید میگم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و امیدوارم که تا آخر ویدیو و تا آخر درس امروز با ما همراه باشین. خب، میگن که زنی که صدایش سکوت تاریخ را شکست. دقیقاً درس ما امروز در مورد همچین زنی است. خب، ما شما حالا میایم ببینیم که این زن کی هست و این زن جز عایشه دورانی کسی نیست. میگه در سرزمینی که تاریخش بیشتر با صدای مردان نوشته شده، اما عایشه درانی شاعر از دل قندهار برخلاف جریان زمان خود حرکت کرد و با قلم و کلمات صدای زنان افغانستان را و یا هم زنان افغان را جاودانه ساخت. او نه تنها شاعر پرآوازه بود، بلکه نمادی از شجاعت و دانش در فرهنگی به شمار می رفت که اغلب زنان از این مسیر دور بودند و این درس به زندگی و آثار این زن می پردازه، زنی که هر واجهش گامی به سوی روشنایی و آگاهی بود. خب برای شروعی درس میتونم بگویم که تاریخ همیشه در جستجوی کسایی است که در دل تحولات و بحرانها نامی از خود باقی مانده باشند و امروز درباره یک از شخصیت‌های برجسته درس ما میباشه، کسی که در دل قرنها درد و رنج و تغییر به عنوان یک از مهمترین زنان در تاریخ افغانستان و فرهنگ ما شناخته شد. خب شاگردای عزیز، پس آماده باشین که با هم درسمان را شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، عایشه درانی در سال 1150 خورشیدی در قندهار افغانستان به دنیا آمده و او از خانواده سلطنتی درانی بود که ارتباط نزدیک با پادشاهان و نخبگان داشت. زندگی او در دوران پر از جنگ و تغییرات سیاسی سپری شد، اما شرایط سخت نتانست مانع پیشرفت علمی و فرهنگی او شود و عایشه درانی از کودکی علاقه زیادی به تحصیل داشت و با وجود چالش ها تانست به یکی از زنان دانشمند و متفکر زمان خود تبدیل شود. همچنان او از فرصت هایی که خانوادهش به او فراهم می کرد بهره برداری کرد و تانست در فضای علمی و فرهنگی رشد کنه و این زمینه ها به او امکان را دادن که نه تنها به ادبیات و شعر بپردازه، بلکه فعالیت و دستاوردهای دیگری هم داشته باشه. خب عایشه درانی همچنان به یک از اولین زنان تبدیل شد که در زبان پشتو شروع به سرودن شعر کرد و همچنان نوشتن آثار ادبی در زبان پشتو این خانم بزرگ شروع کرد. اشعار او بیشتر به موضوعات عشق، عرفان و تندوستی و ارزش‌های انسانی پرداخته میشه و از طریق آثار خودتانه صدای زنان افغان در جامعه باشه و او با قلم خود نه تنها به بیان احساسات و افکار اجتماعی پرداخت، بلکه در عرصه فرهنگی و روشنگری نیز نقش مهم را ایفا کرد. همچنان در بسیار از آثار او میتونیم ببینیم که عایشه درانی چگونه با دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مردم را به تفکر و تغییر در نگرش‌ها تشویق می‌کرد و او همواره در آثارش به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و آنان را به آگاهی و مشارکت و خودشناسی ایبانو دعوت کرد. خب تأثیرات بر فرهنگ و جامعه افغان ها. عایشه درانی با آثار و اشعار خود تأثیر بسیار عمیقی را بر فرهنگ و ادبیات افغانستان گذاشت و او نه تنها به ارتقای زبان پشتو کمک کرد، بلکه با ارائه دیدگاه‌های اجتماعی و انسانی در اشعارش به ایجاد تغییرات مثبتی در نگرش جامعه به نقش زنان و جایگاه زنان در جامعه پرداخت. او همواره به عنوان یک الگوی خوب بر زنان افغان شناخته شده است بین خانم‌ها و مردم افغانستان و او همچنان نقش در ترویج زبان پشتو و تاکید بر حقوق و هویت زنان و تأثیر و ماندگاری بر فرهنگ افغانستان ای بانو گذاشته. چه خوب است که همچون بانوهای را و همچون خانمهای که تاریخ ساز شدن ما و شما در تاریخ خود داریم. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین. تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی هنگامی که و یا هم گاهی با نام عایشه افغان بین مردم شناخته می شده و او یک از شاعران برجسته و بانوی متفکر در تاریخ افغانستان همچنان بوده و او در دوره حاکمیت امپراتوری دورانی ها که از زمان احمدشاه دورانی شکل گرفته بوده، ای بانو به دنیا آمده و او در محیط رشد یافته که فرهنگ و تاریخ پشتان و افغانستان در حال توسعه و تغییر بوده و عایشه از زنان جمله زنانی بوده که در او زمان به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی روی آورده و فعالیت داشته و از این طریق تانست که جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم و همچنان در بین جامعه به دست بیاره. خب تحصیلات و تربیت فرهنگیشان، خب عایشه دورانی مثل و یا هم بسیاری از زنان دیگری که در او عصر بودن بسیار دسترسی محدود به آموزش داشته، اما عایشه دورانی به دلیل تعلق به خاندان سلطنتی دورانی فرصت‌های تحصیل بیشتری را اینا در اختیار داشته و از آنجایی که خانواده او به علم و فرهنگ اهمیت می‌داده، عایشه تانست به یادگیری و ادبیات شعر و در کنارش فلسفه بپردازه. همچنان عایشه دورانی ارتباط بسیار خوبی را با شاعران و اندیشمندان هم عصر خود داشته و اونه تنها به زبان پشتو بلکه به زبان دری هم نیز شعر می سروده. خب ویژگی های شعری و سبک ادبی ایشان هم بر پایه موضوعات عاطفی و عرفانی و وطن دوستی شکل گرفته بوده و او در اشعارش به عشق و سرزمین، انسان دوستی و ارزش های اخلاقی بسیار تاکید زیادی را داشته و عایشه دورانی از موضوعات عرفانی برای بازتاب احساسات درونی و همچنان ارتباط با حقایق بزرگتری را بهره می برده و اشعار او به سادگی و زیبایی زبانزد بین مردم عام هست و در عین حال دارای عمق فلسفی از شعرهای عایشه دورانی که به ارزش و ماندگاری آثار او و شعرهای او افزوده است. خب در اینجا نمونه شعری از ای بانو داریم که گفته: شد موسم زمستان مستان به بزم شاید، درهای عش براخ از هر طرف گشادن، مطرب بده بشارت پیران پارسا را، شکرانه گو حریفان در پای خم فتادن. منظورش در این شعر این گونه هست که موسم زمستان شده و یعنی وقت ساز و جشن و بازی شده و درهای رحمت از هر طرف گشوده شده و شما خبر بتین امو دندارای و یا هم پیران پارسا را که شکرانه گوین، یعنی شکر کنن از این که درهای رحمت و همچنان فصل شادی و سرور رسیده است. خب شاگردای عزیزی هم بود نمونه شعری از این بانوی برجسته تاریخ ما. خب عایشه دورانی همچنان به عنوان نمادی از زنان متفکر، شاعر و دانشمند افغان و یا هم یک زن افغانستانی یاد می شده و آثار و اشعار او هنوز هم در میان مردم افغانستان و به ویژه مردم پشتون عزیز ما بسیار جایگاه ویژه ای را داره و به عنوان منبع الهام و الگوی از قدرت، اراده و عشق به سرزمین و فرهنگ بین مردم ما و شما شناخته شده است. عایشه دورانی در 26 میزان سال 1232 خورشیدی ایشان در کابل از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به آخرای درس میرسیم. در قسمت درس میخوایم براتون کارخانگی بتوام که کارخانگی تان است که شما به این سه سوال پاسخ بتین. خب سوال اولی است که عایشه دورانی کی بود؟ یعنی شما توضیح میتین که عایشه دورانی کی بوده، چی دستاورت عایشه دورانی کی بوده، در کدام سال به دنیا آمده و در کجا؟ و سوال دومی است که چه دستاوردهایی داشته؟ شما میگین که ایبانو چه دستاوردهایی داشته، چه کارهایی را کرده؟ همگیش هم منظم در جواب می نویسین. و سوال سومی است که در کدام سال از دنیا درگذشت؟ یعنی میگین که عایشه دورانی در کدام سال از دنیا رفتن که در درس امروز همگی ما و شما در مورد زندگی نامه ایشان، ای که در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رفت، همگی ما و شما در درس امروز خواندیم و همگی شما معلومات حاصل کردین. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین، درسای گذشته تان را مرور کنین و نکات مهم درسی را همچنان پیش خودتان در کتابچه‌تان یادداشت داشته باشین و همچنان حفظشان کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز رسیدیم. همگی شما خسته نباشین. امیدوار هستم از این درس که در مورد عایشه دورانی بود شما او را به عنوان یک الگوی خود قرار بدین و امیدوار هستم از درس امروز الهام گرفته باشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار اسم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. همگی تان را به درس امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که با ما تا آخر درس همراه باشین. خب شاگردای عزیز، همگی شما را به درس چهارم امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و ما استادتان ناهید صداقت در درس دری با شما هستم. خب شاگردای عزیز، شاید تا هنوز پیش خود فکر کرده باشین که چگونه یک تاریخ با تمام بزرگیش گاهی به شانه های کوچکترین و ساده ترین افراد تکیه میکنه و درس ما امروز دقیقا درس چهارم ما روایت و یا هم زندگی همچون بانوی است و او کسی نیست جز ملاله میوندی، دختری که نه فرمانده نام آور بود و نه جنگجویی که با سلاح و زره. او یک دختر ساده از سرزمین میوند، اما شجاعتش قلب یک ملت را روشن کرد و مسیر جنگی سرنوشت ساز را تغییر داد. این دختر شجاع ملاله میوندی نامی است که با افتخار و غرور در تاریخ افغانستان ثبت شده و او در روزهای تاریک و پر استراب افغانستان، زمانی که دشمن به تسخیر سرزمین ما تومه کرده بود، به میدان نبرد قدم گذاشت، نه با اسلحه بلکه با کلام پر از امید و شعر ساده تانست قلبهای نومید را دوباره به تپش در بیاره. خب شاگردای عزیز، ملالای میوندی یک از قهرمانان و نمادهای مقاومت و شجاعت در تاریخ افغانستان بین مردم افغانستان شناخته شده است و او به عنوان یک دختر افغان از قوم پشتون بین مردم شناخته شده و ایشان در جنگ دوم افغان انگلیس با شجاعت خود علیه نیروهای بریتانیایی مبارزه کرد. ملاله میوندی در حدود سال 1861 میلادی در شهر قندهار به دنیا آمده و ملاله در یک خانواده ساده و روستایی مثل دیگر بانوان برجسته تاریخ ما نبوده که مثلا در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمده باشه، کاملا در یک خانواده ساده و روستایی به دنیا آمده و او در جای به دنیا آمده که در دوران جنگ دوم افغان انگلیس به میدان نبرد تبدیل شده بوده که او نه جای هم به نام منطقه میوند که در قندهار است یاد میشه. خب او از کودکیش با داستانها و افسانه های قهرمانهای افغان بزرگ شده و ارزش وطن دوستی و شجاعت در او نهاده نشده. خب زمینه تاریخی جنگ میوند، خب برای درک نقش ملاله باید شاگردای عزیز به جنگ میوند، یک از مهمترین نبردهای تاریخ افغانستان نگاه کنیم که این جنگ در 27 جولای 1880 در جریان جنگ دوم انگلیس افغان رخ داده. نیروهای افغان تحت فرماندهی ایوب خان در برابر نیروهای بریتانیایی ایستادگی کردند کنا قصد داشتند افغانستان را به تسلطشان داشته باشند و این شرایط بحرانی مردم افغانستان و یا هم در این شرایط بحرانی مردم افغانستان برای دفاع از استقلال و سرزمینشان دست به مبارزه دادند و جنگ میوند تنها یک نبرد نبود، بلکه صحنه از اتحاد، غیرت و مبارزه برای عزت ملی ما بود و در چنین شرایط ملاله میوندی دختر جوانی از میان مردم عادی با اقدام شجاعانه خود تاریخ‌ساز شد. چه خوب است که قسمی که در درس‌های گذاشته هم یادآور شدم همچون خانمایی را ما و شما داریم در تاریخ خود. خب نقش حماسی و شعر ملاله. شاگردای عزیز، ملاله در اوج نبرد زمانی که روحیه سربازای افغان به شدت کاهش یافته بوده، این بانو به میدان آمده و پرچم افغانستان را بر دستش گرفت و یا هم برداشت و با خواندن شعر حماسی سربازان را به ادامه مبارزه تشویق کرد. یعنی زمانی که افغانها در میدان جنگ ایدهشان عقب نشینی کرده بوده، اما این بانو با پرچم افغانستان که بر دست داشته به میدان نبرد آمده و شعری را خوانده که باعث شده امی سربازا روحیه بگیرن و یک به جنگ ادامه بتن. خب و او شعرشان و یا هم شعری که ایشان گفته بوده ای بوده که اگر شما در جنگ میوند شهید نشدین، خداوند شما را از بینگی حفظ کنه، که این شعری ساده اما تاثیرگذار که بسیار تاثیرگذار بوده بالای روحیه سربازا، روحیه سربازا را یک قسم زنده کرده و آنها را به ادامه مبارزه تشویق کردند و این اقدام ملاله میوندی قدرت نمادی از قدرت و تاثیرگذاری در بین مردم شناخته شده و او را به عنوان یک دختر افغان که بسیار تاثیرگذار بوده نشان داده. ملاله با وجود سن کمی که داشت شجاعانه برای دفاع از میهن خود استادگی کرد. خب تأثیرات بر زنان افغان، ملاله میوندی به نمادی از مقاومت زنان افغانستان و یا هم زنان افغان تبدیل شد و الهام بخش بسیار از زنان در تاریخ افغانستان بود و نشان داد که زنها هم میتواند در مواقع بحرانی شجاعانه از وطن خود دفاع کنه و تا امروز ملاله برای زنان نماد قدرت و اراده است و الهام بخش زنانی است که در مسیر عدالت، آزادی و برابری اینا چیکار میکنن، تلاش میکنن و استادگی میکنن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسن نشده باشین و نکات جدید را از درس امروز یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و هنر. زندگی و داستان ملاله در فرهنگ و هنر افغانستان جایگاه ویژه ای را داره. اشعار و ترانه ها و داستان هایی که در وصف او سروده شده همچنان در مراسم ها و رویدادهای خاص و یا هم رویدادهای فرهنگ و فرهنگی در بین مردم بازگو میشه و ملاله میوندی نمادی از مقاومت و نمادی از عشق به وطن در فرهنگ عامیانه در بین مردم ما شما شناخته میشه و همچنان بسیار از نویسندگان و شاعران افغان به احترام ملاله آثار خود را به او تقدیم کردن و او را به عنوان نمادی از قدرت یادآوری میکنن. خب نامگذاری ها به یاد ملاله. در افغانستان نام ملاله به احترام او در بسیار از مکانهای عمومی از جمله شفاخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی استفاده میشه و معروفترین اینها لیسه ملاله در کابل که کابل هم پایتخت ما و شما میباشه و شفاخانه ملاله در کابل میباشه و این نامگذاری ها نه تنها یادآور او را زنده میسازه بلکه به نسل های جدید یادآوری میکنه که چگونه یک دختر جوان میتونه تاریخ ساز برای مردمش، برای مملکتش تاریخ ساز شود. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی به عنوان نمادی از عشق به وطن و شجاعت زنان افغان در برابر ظلم یاد میشه و او برای افغانها به ویژه در شرایط دشوار منبع الهام و نمادی از قدرت و استقامت بوده. داستان او و یا هم درس امروز ما بر ما و شما ایره یادآوری میکنه که چگونه میتونه یک شخص حتی با دستهای خالی اما با روحیه بلند در برابر ظلم و دشمنی استادگی کنه و برای عزت و آزادی وطنش مبارزه کنه. خب ایشان همچنان در سال 1880 میلادی ملاله میوندی از دنیا درگذشتند. خب شاگردای عزیز، کم کم به آخرای درس میرسیم و کارخانگی امروز ثانی است که به این سه سوال پاسخ بدین. سوال اولی است که ملاله میوندی که بود؟ در مورد ایشان معلومات میتین. سوال دوم، ملاله در کدام جنگ مهم شرکت داشت و نقش او در این نبرد چی بود؟ خب در درس امروز خواندیم که ملاله میوندی در کدام جنگ شرکت داشت و او چه نقش مهم را در این جنگ ایفا کرده و سوال سومی است که چرا ملاله میوندی به نماد مقاومت زنان افغان تبدیل شده. خب شاگردای عزیز، این سه سوال است که شما باید ای را در کتابچه‌هایتان نوشته کنین، همچنان در پهلوش نکات مهم درسی را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، به پایان درس رسیدیم. میخوایم در پایان درس هم خلاصه درس امروز داشته باشیم. ملاله میوندی، دختر از افغانستان، با شجاعت و فداکاری خود نه تنها تاریخ ساز شد، بلکه الگوی برای همه افغانها و به ویژه زنان این سرزمین شود. درس امروز به ما ایره نشان داد که چگونه عشق به وطن و اراده قوی میتانه که از یک فرد عادی یک فرد و یا همه قهرمان ملی بسازه. و امیدوار استم که درس امروز الهام بخش شما شده باشه و ارزش و شجاعت و وطن دوستی و استادگی را درک کرده باشین. خب شاگردای عزیز، امیدوار استم که همگی شما خسته نشده باشین. درس امروز ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی، و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفیستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود، که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً به یاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر را دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت، یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم، به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم، و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته، وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم دقیقه باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شد و ای زمان بیشتر را میگرفت یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر راه بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من امتحان کنکور دادم، من انتخابای من به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید میداشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برای سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش کرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگو گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور مثلا درس بخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی گفت هدک فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان اونجا باید داریم، یکی از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه های بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه، برای یک مادر که تحصیل کرده باشه 11 سال تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا با آقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه آبسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شده و راههایی که در این آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترش را تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که من وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بیدروشک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده، دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخص که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانواده نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مرا واقعا یک همیشه بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بیدروشک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم ارچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستند باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیری را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شوند، و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که همون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون همون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه بدر کفت جوابش کردم، ماه اگر حلقه بدر کفت جوابش کردم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه بدر کفت جوابش کردم، حسرت آید فرهاد خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم خواندم افسانه شیرین و بخوابش کردم شب تو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه بدر کف جوابش کردم ماه اگر حلقه بدر کف جوابش کردم شب تو در بستم و مست از می نابش کردم شب چو در بستم و مست از می نابش کردم شب چو در بستم و مست از می نابش کردم